سلام، برنامه اخباری آزاده است و من خیرمان بخوزاده. امروز 20 ژانویه، توجه کنید به سرخط خبرها. تغییرات کادری، کارخانه سازی در تاجیکستان و مسائل دیگر. در جلسه وسیع حکومت تاجیکستان چی میگذرد؟
رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند.
پرزیدنت امریکا گفت اگر روسیه با اوکراین حمله کرد، بانکش از حق معامله با دلار امریکایی محروم می شوند.
اگر آنها حمله کنند، بهایش را می پردازند. بانکشون با دلار معامله کردن نمی توانند.
سهم راهسازان در بازیافت آثار باستانی در ناحیه واسه، برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک بعد از 10-12 عصر آشکار شد.
و امروز خوشبختانه قبطی 1 متری همین منوره در شکل اصلی پیدا گردید.
صبح روز 20 ژانویه در شهر دوشنبه تحت رهبری پرزیدنت امام‌علی رحمان جلسه سالانه حکومت تاجیکستان شروع شد. مقامات گفتند در این جلسه برد و باخت حکومت در سال گذشته بررسی می شود. احتمال دارد که بعد از انجام جلسه بعضی تغییرات کادری هم صورت گیرد. خبرنگاران رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و نگار فضل‌الدین از مکان جلسه گزارش می دهند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در این بنای پشت سر من ساعت 9 به وقت دوشنبه آغاز شد. ساعت 13:30 شرکت داران جلسه به تنفس برآمدند. درباره جزئیات جلسه هنوز خبری رسمی پخش نشده است، اما طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی در قسمت اول جلسه سالانه حکومت نخست وزیر قاهر رسول‌زاده درباره کار حکومت در سال گذشته 2021 حسابات داده است. برخی از شرکت داران جلسه به رادیوی آزادی گفتند در حسابات نخست وزیر همه ساحه‌های کشور فرا گرفته شده بود.
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه‌ای که نباشد، البته بعدا دستور و هدایت‌های خود پیشنهاد میکنند که فکر میکنم به خاطر حل مسائل اجتماعی اقتصادی کشور در دوره این بعدا بود.
طبق اطلاع دریافتی، یکی از مسائلی که در قسمت اول جلسه سالانه حکومت بررسی شده است، مسئله صنعت کنونی کشور بوده است. حکومت تاجیکستان گفته است با هدف تامین ساکنان با جای کار، صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی اعلام کرده است، در حالی که همه ساله حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان مجبور می شوند برای دریافت کار و درآمد کشور را ترک کنند. در نظر است که جلسه سالانه حکومت ساعت 14:30 به وقت دوشنبه کار خود را ادامه دهد. در قسمت دوم جلسه طبق اطلاعی که ما دریافت کردیم، وزیران و رهبران کمیته های دولتی درباره کار خود در سال گذشته حسابات می دهند و در آخر جلسه رئیس جمهور امام‌علی رحمان برآمد می کند و دستور و سفارش های خود را به حکومت ارسال خواهد کرد. همه ساله بعد از انجام جلسه سالانه حکومت، رئیس جمهور تغییرات های کادری می گذراند. مقامات تا حال نگفتند که در بعد از انجام جلسه امساله چه تغییرات های کادری صورت می گیرد، اما برخی از منابع گوناگون به رادیوی آزادی گفتند در نظر است که رئیس جمهور بعد از انجام این جلسه تغییرات های کادری گذراند. جلسه سالانه حکومت در سالهای گذشته بعض انتریگه های داشته است، از جمله راندن بعضی از رهبران اداره ها از تالار مجلس. هنوز معلوم نیست که جلسه امساله با چه انتریگه به انجام می رسد. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت خطری وجود دارد که بحران اوکراین از نظارت خارج شود. بایدن روز چهارشنبه در واشنگتن گفت اگر مسکو تلاش کند که به اوکراین حمله کند، بانک‌های روسیه از امکان معاملات بانکی با دلار محروم می‌شوند. تفصیل در گزارش زرنگزی نورشو.
جو بایدن روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت وضع در اوکراین به آسانی می‌توانند از نظارت خارج شود. رهبری آمریکا گفت به نظر او پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خواستار یک جنگ وسیع مقیاس نیست و هر قراری وابسته به احتمال حمله به اوکراین را خود او قبول می‌کند.
من فقط از همین چیز دلپور هستم که قرار را فقط و فقط پوتین قبول میکند. هیچ یک نفر دیگر این کار را کردن نمیتواند و کسی هم با او تاثیر گذاشته نمیتواند. قرار را خودش قبول میکند.
بایدن گفت طرفداری روسیه به جواب نمیموند و واشنگتن و متفقانش باشه و سخت واکنش خواهند کرد.
اگر آنها حمله کنند به هایش را می پردازند. بانکهایشان با دلار معامله کردن نمی توانند.
کیف و متفقان غربی آن از سفربر شدن ده ها هزار سربازی روز به مرز اوکراین در تشویش می باشند. روسیه همگونه احتمال آمادگی به هجوم نظامی به اوکراین را رد می کند و به امریکا و ناتو شرط گذاشته است. از جمله مسکو می خواهد که آنها از قبول اوکراین به عضویت ناتو دست کشند.
دو آموزگار یک مکتب رشتقلعه بر رادیوی آزادی شکایت کردند که بعد سخنرانی آنها درباره شرکت داران میتینگ ماه نوامبر در تلویزیون بدخشان در اویله و جامعه مناسبت با آنها دیگر و به قول خودشان تحقیرآمیز شده است. دو آموزگار مکتب رقم 6 دهه شکوش ناحیه رشتقلعه گفتند که از شعبه کارهای داخلی ولایت بدخشان آنها را مجبور کردند که گویا با متنهای آماده کرده مقامات از تلویزیون با مردم مراجعت کنند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با این آموزگاران صحبت کرد و در استودیا با ما قرار دارد. شکایت آموزگاران از رشتقلعه بیشتر از چی بود میرزا نبی؟
بله خیرمان، این دو آموزگار نرگس جان مرزایوه و عزیزه قرچبیکوه در صحبت تلفنی با ما گفتند که آنها را روز 15 ژانویه کارمندان امور داخلی ولایت از رشتقلعه به خارق آورده و گفتند که باید درباره تظاهرات ماه نوامبر صحبت کنند. با قبل این آموزگاران با آنها تهدید کردند که اگر صحبت تنقید نکنند تنبیه میگیرند و یا آنها را جریمه میکنند یا با کدکس جنایی عیبدار میکنند. یک آموزگار میگوید سخنرانی اجباری او مناسبت خانواده و اطرافیان را با او بد کرده است. و حالا یک پرچه سخنه نرگس جان مرزایی را میشنویم در اینجا.
ما را ترساندند که شما را با ماده 90 کدکس جمهوری تاجیکستان سود میکنیم، اگر روزی نشوید شما را جریمه میکنیم. عذر در اویله این ما نوتنجی رو داده است، از مردم تعقیب میشنویم.
میرزا نبی، اما مقامان درباره این ادعاهای آموزگاران چی میگن؟
واقعا خرمان ما با بسیار تلاش هم انجام دادیم پاسخ مقامات تلویزیون بدخشان را بگیریم که آیا در واقع آموزگاران یا کارمندان دیگری نهادهای دولتی به سخنرانی در تلویزیون مجبور کرده شدند، ولی هیچ نهاد نه تلویزیون بدخشان و نه شعبه کارهای داخلی جواب ندادند. فقط یک نوبتدار شعبه کارهای داخلی ولایت با شنیدن سوال ما گوشه را گذاشت. اما در شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم که مینویسند مقامات از شهر و ناحیه های بدخشان با همین شیوه مردم را مجبور میکنند که شرکت داران تظاهرات را محکوم نمایند. ما این مسئله را با تحلیلگران و کارشناسان هم در میان گذاشتیم و پرسیدیم که آیا این تجربه وجود دارد و چی پیامدی برای جامعه خواهد داشت. از جمله عبدالملک قادروف کارشناس تاجیک گفت که این تجربه بر زیان حکومت و مردم است، چون به گفتی او برای حل مشکل بدخشان و برقرار سازی نظم و ثبات و ولایت قانون مساعدت نخواهد کرد. به گفتی او خواندن متن از پیش نوشته شده حتما دروغ بودن آن را برای بیننده آشکار میکنند. و از سیف الله سفروف سیاستشناس و معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان که با تلویزیون کشاندن مردم عادی گفت که هیچ اهمیت ندارد، زیرا یک کارمند قطاری نمیتواند حرفی زند که از نگاه روانی و مردم تاثیر داشته باشد. همین طور.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد درباره تحولات اخیر در بدخشان صحبت میکرد. من همین رو یادآور میشوم که اعتراض ساکنان بعد یک کشتاری ساکن رشتقلعه سر زد که به قول مقامات در جنایت گمان بر میشود. دو روز این جانب در شبکه های اجتماعی تاجیکستان یک عکس منیژه سنگین آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه بحث میشود که در لوحه بزرگ در تایم سکویر شهر نیویورک نصب شده است. منیژه این دفعه برای عکسش که اسپورتیفای یک خدمات پخشی موسیقی انتخاب کرده است پر سر و صدا و بحث برانگیز شد. منتقدان و طرفداران آوازخوان ظاهرا اولین بار در یک شهر عظیم تجارتی سیاره نصب شدن عکس یک دختری تاجیک و اولین نماینده روسیه را هم اهمیت نداده به بررسی ظاهری او تمرکز کردند. نظر آنها را برات یوسفی شنید.
بحث‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان اساساً اطراف شیوه لباس‌پوشی منیجه سنگین هنرمند تاجیک‌تبار روسیه صورت گرفته است. برخی ها بر اینند که شیوه لباس‌پوشی او در عکس بزرگ آویزان در خیابان شهر نیویورک آمریکا باعث اسناد آوردن به شرف دختری تاجیک است.
وقتی یک زن هرچند که او میگه یعنی اسلاویان کنی تاجیک که هیچ معلوم نیست که باید تاجیکه و مسلمان خجده بایدش میگه، ولی وقتی یک دعوی تاجیکی میکنه نام تاجیکی دارا بابوش تاجیکه سینه شلیچ میکنه، من نمیدونم که این چی بایستی افتخار است، این بایستی شرمندگی است، این بایستی افتخار هم نیست.
اما به نظر گروه دیگری کاربران پوشیدن لباس تاجیکی اطلس در آن عکس باعث افتخار است و او هنرمند است، شاید آن عکس از اجرای کدام برنامه‌اش برداشته شده است.
منیجه سنگین یک سراینده مستقل، یک انسان آزاد، یک سراینده هست که رای چیزی خواهد میپوشد. این یکان کسی ما حکم هم کرد نمیتونیم و این یکان تو ما مردی بس کسی نمیم کار احمقانه است. میبخشید سگمنت تاجیکی یوتیوب تاجیکی و سگمنت تاجیکی اینستاگرام اگر نگاه کنید، اگر هنرمندای بعضی سراینده های تاجیک لباسشان از منیجه سنگین بهتر نیست اگر هم نگاه کنیم.
بحث و اطراف هنر و شیوه لباس‌پوشی برخی از چهره‌های معروف تاجیک بارها صدا داده است، ولی چرا چنین بحث‌ها محض در جامعه تاجیکستان زیاد اتفاق می‌افتد ناروشن باقی می‌ماند. منیجه سنگین هنرمند تاجیک‌تبار روسیه سفیر این کشور در سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است. او روسیه را در آزمون یوروویژن 2021 نمایندگی کرد که جای نهم را گرفت. منیجه با ترانه رشن وومن برآمد کرد که باعث اعتراض جامعه گردید. او را با تحریف سیمای زن روس و پس زدن فرهنگ این کشور متهم کردند.
راهسازان در جنوب تاجیکستان در کشف یک آثار تاریخی تاجیکستان سهم گذاشتند. آنها در حدود ناحیه امروزه واسه نشانه های از قلعه هولبوک یافتند که به عصرهای 9-12 میلادی راست می آید. بازیافت نو برج ترزنه قلعه قدیمی هولبوک بوده است. محمود جان رحمت‌زاده از جریان حفریات گزارش می دهد.
یک تصادف سبب شد که برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک کشف کرده شود. اینجا در شاهراه کلاب دوشنبه می‌خواستند لوله آب سازند و مناره را یافتند که برای مدافع قلعه خدمت می‌کرد و جستجوهای زیادی آن تا این وقت نتیجه نداده بود. مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک میگوید که این مناره در وقت زیر شاهراه مانده است.
سالهای 60 هنگامی ایدومای کارهای ساختمانی شهرهای دوشنبه کلوب قبط بلویی همین منوره هموار کرده است و امروز خوشبختانه قبط یک متره همین منوره در شکل اصلی پیدا گردید.
برج دفاعی در چکاری 1.5 متر زیر زمین مانده است. حالا عبدالله خوجایو با کاری تازه کردن و معین نمودن قبط های خودی مناره مشغول است که از گیل و گچ ساخته شده اند.
مرتبه دویم در اینجا قبط اوتش یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی می دهد که مرتبه دویم هم در اینجا ساختار به عمل آمده است.
قلعه هولبوک در دهه مهرآباد جماعت گلستانی ناحیه واسه جایگیر است. کارهای باستانشناسی در خرابه های این شهر قدیمی شاهنشینی هولبوک از سالهای 1950 هم شروع شده است. باستانشناسان میگویند که قلعه هولبوک از عصرهای 9-12 مانده پایتخت دولت قدیمی خوتلان بوده است. آن نمونه شهرسازی و مهندسی قدیمی مردم تاجیک می باشد. در سالهای استقلال قلعه را باستازی کرده اند. سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک جایزه گلوبال ریتینگ نامینیشن یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. سال 2019 بانک جهانی و کمیته سیاحی فهرست 10 گنج بزرگ تاجیکستان را نشر کرد. در این 10 گونه گنج های بی‌بها تاجیکستان قلعه هولبوک هم شامل شده بود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، قلعه قدیمی هولبوک.
اخبار آزادی به پایان رسید. من خیرامون بقازاده با شما بودم. اخبار بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و ادناکلاسنیک پیدا کنید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه باور برو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری گفت حمله گسترده به اوکراین برای روسیه فاجعه خواهد بود و پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین نیز در آن صورت به تحریم های از سوی غرب روبرو می شود که تا حال ندیده است. به گفته بایدن یکی از عاقبت های حمله احتمالی به اوکراین آن خواهد بود که بانک های روسیه دیگر نمی توانند با دلار آمریکا عملیات خود را انجام دهند. جو بایدن اقرار کرد که روسیه در قبال اوکراین برتری کامل نظامی دارد، ولی در صورت حمله با عاقبت‌های ناخوش دراز مدت روبرو می شود. به نظر بایدن، ولادیمیر پوتین به احتمال زیاد درباره حمله به اوکراین تصمیم خواهد گرفت، ولی او باور ندارد که همتای روسش جانبدار نزاعی مسلحانه گسترده می باشد. بایدن افزود که اقدام‌های جوابی غرب از عمل‌های روسیه ضد اوکراین وابسته است. نگرانی کشورهای غرب در رابطه به حمله احتمالی روسیه به اوکراین دوام روزهای اخیر افزایش یافته است. کاتب دولتی آمریکا و وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در شهر ژنو ملاقات خواهند کرد. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو برای عملیات نظامی ضد اوکراین آمادگی نمی‌بیند. در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد و به گفته منابع رسمی در آن برد و باخت کشور در سال گذشته بررسی می شود. مقامات به جز از یک خبر درباره آغاز جلسه جزئیات نمی دهند. ملک شاه نعمت‌زاده رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه گفت در بخش اول جلسه نخست وزیر قاهر رسول‌زاده درباره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال گذشته گزارش داده است.
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه‌ای که نباشد البته بعدا دستور و هدایت های خود پیشنهاد میکنند.
برخی منابع میگویند در پی جلسه حکومت احتمال بعضی تغییرات کادری صورت گیرد، ولی مقامات این را تصدیق یا انکار نمی کنند. بر اثر صدمه در کان شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در جماعت زرنیسور ولایت سوغد یک راننده 34 ساله تاجیک به هلاکت رسیده است. در این باره دو منبع رادیو آزادی در منطقه خبر دادند. حادثه نیمه روز 18 ینور اتفاق افتاده است. رحمت باقیوف راننده ماشین بارکش شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین هنگام اجرای کار در کان به هلاکت رسیده است. سبب صدمه شهر داده نشده است. نظر مسئولین شرکت در این باره دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی جماعت زرنیسار به رادیو آزادی گفتند حادثه را تفتیش میکنند و کار را مفتشان دادستانی پیش میبرند. در این شرکت 3000 نفر فعالیت داشتند و از این حساب 1100 نفر چینی هستند. نشست خبری رئیس کمیته انداز ازبکستان شیرزاد قطبیف که 17 ینور برای آرام کردن ناراضیان از تغییرات اخیر در نظام اندازیان کشور در شهر تاشکند برگزار گشت جنجال برانگیز شد. کاربران شبکه اجتماعی در ازبکستان مناسبت رئیس کمیته اندازیان کشور را که نخواست به جوان دختر روزنامه‌نگار از رسانه محلی اینترنتی پاسخ گوید زیر تنقید قرار داده و را به تبعیض جنسی و تندخویی گناهکار میکنند. نمایندگان رسانه ازبکستان هم قطبیف را به آن عیب دار کردند که از پاسخ دادن گریخت. شیرزاد قطبیف در جواب به سوال روزنامه‌نگار قلمپور اوز تنها گفت که او حالا دختری جوان است و نمیتواند از نام مردم گپ زند. چند پیش تغییراتی که به قانونگذاری اندازی ازبکستان وارد شده بود به اجرا درآمد. کارشناسان از آن اظهار نگرانی کردند که این تغییرات میتواند به فعالیت صاحبکاری خرد و میانه بخش اساسی انداز سپارنده ها در آن کشور تأثیر منفی رساند. بر اساس تغییرات شخصانی واقعی و حقوقی در ازبکستان منبت باید حسابات انداز را به نظام های اکتیو و ارنت پیشنهاد کنند. در پاکستان یک زن را با گناه فرستادن پیامک های کفرآمیز و کاریکاتورهای پیامبر اسلام و دوستش به اعدام محکوم کردند. دادگاه شهر رواپیندی روز 19 ینور امر داد که انتقه عتیقی 26 ساله را تا مردن از گردنش بیاویزند. بنا به خلاصه دادگاه انتقه عتیق ماهی می سال 2020 به پهن و انتشار سخنهای کفرآمیز و تصویرهای طنزآمیز پیامبر محمد توسط واتساپ گناهکار شده است. در پاکستان که اکثر جمعیتش مسلمان هستند، کفرگویی مسئله به اصطلاح ترکنده است و برای آن مدتی طولانی زندان و حکم اعدام یا قتل را پیش بینی کردند. طبق اطلاع کمیسیون بین المللی امریکا آید به آزادی های دینی در پاکستان، تا 80 نفر با اتهام کفرگویی زندانی هستند که به نصف از آنها حبس ابد و یا حکم اعدام تهدید می کند. منتقدان می گویند اکثر وقت از قانون های پاکستان در مورد کفرگویی سوء استفاده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد و به گفته منابع رسمی در آن برد و باخت کشور در سال گذشته بررسی می شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات به جز از یک خبر درباره آغاز جلسه هیچ جزئیات نمی دهند. در گذشته در جلسه های سالانه حکومت تغییرات کدری صورت گرفته است و بناً اکثریت به آن توجه می کنند. در جلسه رهبران همه شهر و ناحیه ها، وزارت نهادهای دولتی، سروران دانشگاه ها و بانک های کشور اشتراک دارند، اما بعضی از وزیران و رئیسان اداره های دولتی هنگام تنفس از صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی خودداری کردند. ملک شاه نعمت‌زاده رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه گفت در بخش اول جلسه نخست وزیر قاهر رسول‌زاده درباره نتایج رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال گذشته گزارش داده است. ملک شاه نعمت‌زاده گفت
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها انا پرسیده میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه که نباشد، البته بعدا دستور و هدایت های خود پیشنهاد میکنند که فکر میکنم به خاطر حل مسائل اجتماعی اقتصادی کشور در دوره مین بعد.
یک شرکت دار دیگری جلسه حکومت گفت صنعت کنونی کشور یک از موضوعهای دیگری جلسه سالانه کشور بود. حکومت تاجیکستان گفته است با هدف تامین ساکنان با جای کار، صنعت کنونی را هدف چهارم خود اعلام کرده است. سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور مجبور میشوند برای دریافت کار و درآمد به مهاجرت روند. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، در مجلس وسیع حکومت نشان دهنده های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2021 نتیجه گیری و وظیفه های اساسی برای سال 2022 معین کرده می شوند. برخی منابع می گویند در پی جلسه حکومت احتمال بعضی تغییرات کادری صورت گیرد، ولی مقامات این را تصدیق یا انکار نمی کنند.
بر نشان بر و بر نشان.
نمایندگان جامعه شهروندی در ولایت مختاری بدخشان گفتند که به شرط که مقامات پنج خواست آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه شرکت در تحقیق حادثه خاروق دست میکشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اعضای کمیسیون 44 نامه خود را روز 18 انور به رهبر گروه تفتیشاتی منصور حکیمزاده سپردند. نسخه نامه روز 19 انور دسترسی رادیو زاده شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستان ولایت بدخشان گفت که مفتشان پس از تعطیل سال نوی به تحقیق شروع کردند. خواجه‌عمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 44 روز 19 انور به رادیو زاده گفت مفتشان دادستان حربی تاجیکستان به خاروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. پایان اقتباس.
این کارهایی که هستند، این 30 سال اینا جنایتکار میگن، 30 سال همه آدم ها را اینا میگن که ما خیل میکنم خیل میکنم. حاضر برای روپوش کردن همین جنایت این کارها را پیش نبرند. چون برای اگر لازم باشد وقت 30 سال گذشت.
یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن است که تفتیشات رفتار ساکنان را هنگام اعتراض ها فرا می گیرد، ولی با برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت قلعه و 17 زخمی بهانه می دهد. تقاضای جامعه شهروندی از مقامات چنینند: از کار راندن و به جوابگاری کشیدن مامورانی که 25 نوامبر در عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف در تاودیم شرکت کردند، چارجویی نسبت به کارمندان ساختارهای قدرتی که در جریان اعتراضها به ضد اهالی از سلاح استفاده بردند، چارجویی نسبت به سردار شعبه امور داخلی شهر خاروق از خواستهای دیگری نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان است. بنا به نسخه نامه که در اختیار رادیو آزادی هست، در زیر آن 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی و خواست های آنها پاسخ نداده است. این در حال است که یک منبع در دادستان ولایت بدخشان روز 17 انور با شرط فاش نشدن نامش گفت مفتشان دادستان حربی از دوشنبه به خاروق رفتند. او گفت آنها تصمیم دارند بر اساس نقشه حادثه دهه تودمی نوحه راشقلعه و مرگ گلبدین زیابکوف را بررسی کنند. منبع افزود به گروه تفتیشاتی 6 عضو جامعه شهروندی بدخشان نیز وارد شدند و به جریان تحقیق حادثه ها مدد می رسانند. تظاهرات در خاروق مرکز ولایت کوهستانی بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه خراشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان را با جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. اعتراض ساکنان در خاروق بعد از آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را نپذیرفت، روز 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شوند و اینترنت دوباره دست از گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند، چیزی که به گفته نمایندگان جامعه شهروندی اجرا نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
حکومت طالبان با اظهارات وزارت دفاع آمریکا که گفت چرخبالهای ارتش پیشین افغانستان که در تاجیکستان و ازبکستان هستند با طالبان داده نمی شوند واکنش نشان داد. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که این چرخبالها مربوط افغانستان است و دیر یا زود پس گرفته خواهند شد. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان روز 19 انور در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی در این رابطه گفت امریکایی ها که قبلا هواپیماها را آورده بودند آنها را رسما به این کشور تسلیم کرده بودند و آن سرمایه افغانستان به شمار می رود و بنابر این آنها مالکیت و سرمایه شخصی مردم افغانستانند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در ادامه گفته است که به هر قیمتی که می شود این چرخبالها دوباره امروز یا فردا گرفته خواهند شد و آنچه را که پنتاگون گفته است رد میکنیم و این را به نوع مداخله در امور داخلی کشورمان حساب میکنیم. مولوی محمد یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان هم هفته گذشته در مراسمی در کابل و تاجیکستان و ازبکستان هشدار داده بود که چرخبالهای نظامی افغانستان را باید به این کشور بازگردانند و گفت اگر این کار انجام نشود پیامدهای ناگواری خواهد داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 18 انور ضمن یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به سرنوشت این چرخبالها گفت فکر میکنم که آنها به افغانستان فرستاده نمیشوند تا از جانب طالبان استفاده شوند. او در مورد اینکه چرخبال‌ها در نهایت با چی کسی داده خواهند شد و با کجا خواهند رفت گفت در این رابطه هنوز تصمیمی گرفته نشده است و بررسی‌ها ادامه دارد. برخی رسانه‌ها قبلا نوشتند تاجیکستان و ازبکستان از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال‌ها را در نزد خود نگه دارند. طالبان ادعا دارند که ده‌ها چرخبال و هواپیما پس از فروپاشی حکومت پیشینی افغانستان با کشورهای همسایه رفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان ماه آوگوست سال 2021 آمدن نظامیان و خلبانهای افغان را تصدیق کردند ولی درباره بودن چرخبال و هواپیماها اطلاع پوره ندادند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا به حال به طلب طالبان در مورد بازگردانیدن این چرخبال‌ها پاسخی رسمی ندادند. اما شماری از کارشناسان میگویند طالبان حق طلب کردن این چرخبال‌ها را ندارند چون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند و طلب آنها غیر قانونی و غیر منطقی است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان این چرخبال‌ها از سوی تاجیکستان و ازبکستان غصب نشدند و آن را خود افغان‌ها به این کشورها انتقال دادند. این کارشناسان همچنین به جنبه حقوقی این مسئله اشاره میکنند و میگویند بهتر است طالبان موضوع را از طریق وزارت کارهای خارجی خود حل و فصل کنند نه از طریق هشدارهای وزارت دفاع. پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی در 15 آوگوست سال 2021 ده ها خلبان افغانستان و تاجیکستان پناه آوردند و 3 ماه در آسایشگاه در کنار دوشنبه نگهداری شدند. 143 خلبان یا پیلوت های افغانستانی را شب 10 نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانا نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوبی آزادی بیان از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان وضع حقوق و آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان از جمله اداره امبودسمن اوید به حقوق انسان چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. سهیل قادری نماینده امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و اون را یک جانبه می‌حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیدهایی که در گزارش‌های سالانه‌اش Human Rights Watch می‌نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی‌شوند، زیرا اینها یک طرفه به او داده هستند.
دیدبان حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد. چنین ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه‌ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس‌ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تبعیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان، آزادی‌های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی‌های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه‌هایی را که انتقاد می‌کنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه‌های اجتماعی به جوابگاری کشیده می‌شوند. سعدی مهدی رئیس آکادمی وسطای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان این گونه ارزیابی‌ها را ناعادلانه می‌حسابد. او به رادیوی آزادی گفت سامانه‌هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ارزیابی‌های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده تاکید نمود که مسدودیت سامانه‌های اینترنتی معمولا غیر قانونی صورت می‌گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیوی آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است، در حالی که نمایندگان اداره امبودسمنی تاجیک می‌گویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است. حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان اوید با حقوق و آزادی انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند و در داخل و بیرون روندها را مورد آموزش قرار می‌دهند و نمایندگی‌های وکالت دور نیز دارند.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان‌علیева نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
مسابقه قهرمانی فوتزالی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب زنانه روز 21 ینور در شهر دوشنبه شروع می شود. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان برای دایر کردن جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینه روز 20 ینور به ترکیه سفر کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روز 20 ینور در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی بخشیده به مسابقه قهرمانی فوتزالی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه برگزار شد. به سوال های خبرنگاران سرمربیان دسته های منتخب شرکت کننده این مسابقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان پاسخ دادند. در این نشست ذکر گردید که مسابقه مذکور تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی از 21 تا 28 ینور در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه دایر می‌گردد. مسابقه از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتر امتیازها معین می‌شود. در نخستین دوره مسابقه که روز جمعه 21 ینور دایر می‌گردد، منتخب ازبکستان با تیم ایران و منتخب تاجیکستان با دسته قرغیزستان رقابت می‌کنند. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا روز 20 ینور برای دایر کردن جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینه به ترکیه سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه که از 20 ینور تا 4 فوریه ادامه خواهند کرد 20 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 6 حمایتگر، 8 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر از اکادمی فوتبال کشور دعوت شدند. اهلی دین توردیف سرمربی تیم منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا ترکیه 4 بازی سنجشی در نظر است. وی افزود
کماندر بسیار کماندر باقوات است، بازنگارهای باقواتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب جلب کننده نشان میدهد. برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشانتیم هم غلبه کنیم.
به اطلاع سرمربی اهل دین توردیف، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان پس از انجام جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه عازم بلاروس شده در مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در شهر مینسک برگزار می شود شرکت خواهد کرد. زمنان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری اهلدین توردیف سال گذشته در این مسابقه غالب شده بود.
تصادف سبب شد که برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک کشف کرده شود. اینجا در شاهراه کلاه دوشنبه میخواستند لوله آب سازند و مناره ای را یافتند که برای مدافع قلعه خدمت میکرد و جستجوهای زیادی آن تا این وقت نتیجه نداده بود. مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک میگوید که این مناره در وقت زیر شاهراه مانده است.
سالهای 60 هنگامی ادامه کارهای ساختمانی شاهراه دوشنبه کلاب قبط بالایی همین مناره هموار کرده شده است و امروز خوشبختانه قبط یک متری همین مناره در شکل اصلی پیدا گردید.
برج دفاعی در چقری 1.5 متر زیر زمین مانده است. حالا عبدالله خوجایو با کاری تازه کردن و معین نمودن قبط‌های خودی مناره مشغول است که از گیل و گچ ساخته شده اند.
مرتبه دویم در اینجا قبط آتش یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی می‌دهد که مرتبه دویم هم در اینجا ساختار به عمل آمده است.
قلعه هولبوک در دهه مهرآباد جماعت گلستانی ناحیه واسه جایگیر است. کارهای باستانشناسی در خرابه های این شهر قدیمی شاهنشینی هولبوک از سالهای 1950 هم شروع شده است. باستانشناسان میگویند که قلعه هولبوک از عصرهای 9-12 مانده پایتخت دولت قدیمی خوتلان بوده است. آن نمونه شهرسازی و مهندسی قدیمی مردم تاجیک میباشد. در سالهای استقلال قلعه را باستازی کرده اند. سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوگ جایزه گلوبال ریتینگ نامینیشن یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. سال 2019 بانک جهانی و کمیته سیاحی فهرست 10 گنج بزرگ تاجیکستان را نشر کرد. در این 10 گونه گنج های بی‌بهای تاجیکستان قلعه هولبوگ هم شامل شده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، قلعه قدیمی هولبوگ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس بازی رقم 1 جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیما نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسن ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلان کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسن نداشتن نوواک جوکوویچ روابط او با استرالیا بی‌اعتبار شد. تنیس باز مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکاری 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه های بحث برانگیزش درباره واکسن ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگر منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگر منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگر باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگر تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی‌ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان 2 گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دومی دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگی 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال هم اکنون یک از فوتبال کلان فرقیت داشته از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر رو انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در 2 گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه گیری بازی های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود، از هر گروه 2 دسته بهترین راه می یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رقیبانی باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه A با تیم های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب الزوره عراق رقابت میکند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
смотрим каждого соперника, анализируем его сильные стороны.
هر یک رقیب رو همه‌طرفه می‌آموزیم، جهت‌های سختش رو تحلیل می‌کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافق آن براه می‌مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازیگران کلیدی رفتند، می‌خویم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص رو دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
задача минимум это выход из группы.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی دو گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغیزستان و کوپدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سوغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سوغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشیر جلیلوف بهترین فوتبال بازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه AGMK آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه AGMK برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه دو ساله بست. با اطلاع سامانه چمپیونات .ایشا علیشیر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است. با آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزش ترین لیگیانرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشیر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشیر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته 3 مرتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشیر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشیر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکی اوکراین که به AGMK گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا شرکت خواهد کرد، هم اکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازان ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شام فرات دونستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها،
تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج.
برنامه اخبار آزادی است و من خیرمان بخوزاده. امروز 20 ینور توجه کنید به سرخط خبرها. تغییرات کادری، کارخانه سازی در تاجیکستان و مسائل دیگر در جلسه وسیع حکومت تاجیکستان چی میگذرد؟
رهبری دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند.
پرزیدنت امریکا گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کرد، بانکویش از حق معامله با دلار امریکایی محروم می شوند.
اگر اونها حمله کنند، بهایش را می پردازند. بانکویشون با دلار معامله کردن نمی توانند.
سهم راهسازان در بازیافت آثار باستانی در ناحیه واسه برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک بعد 10-12 عصر آشکار شد.
و امروز خوشبختانه قبطی یک متری همین منوره در شکل اصلی پیدا گردید.
صبح روز 20 ینور در شهر دوشنبه تحت رهبری پرزیدنت امام‌علی رحمان جلسه سالانه حکومت تاجیکستان شروع شد. مقامات گفتند در این جلسه برد و باخت حکومت در سال گذشته بررسی می شود. احتمال دارد که بعد از انجام جلسه بعضی تغییرات کادری هم صورت گیرد. خبرنگاران رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و نگار فضل‌الدین از مکان جلسه گزارش می دهند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در این بنای پشت سر من ساعت 9 به وقت دوشنبه آغاز شد. ساعت 13:30 شرکت داران جلسه به تنفس برآمدند. درباره جزئیات جلسه هنوز خبر رسمی پخش نشده است، اما طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی در قسمت اول جلسه سالانه حکومت نخست وزیر قاهر رسول‌زاده درباره کار حکومت در سال گذشته 2021 حسابات داده است. برخی از شرکت داران جلسه به رادیوی آزادی گفتند در حسابات نخست وزیر همه ساحه‌های کشور فرا گرفته شده بود.
اصلا رهبری دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه‌ای که نباشد البته بعدا دستور و هدایت‌های خود پیشنهاد میکنند که فکر میکنم به خاطر حل مسائل اجتماعی اقتصادی کشور در دوره من بعدا بود.
طبق اطلاع دریافتی یکی از مسئله هایی که در قسمت اول جلسه سالانه حکومت بررسی شده است مسئله صنعت کنونی کشور بوده است. حکومت تاجیکستان گفته است با هدف تامین ساکنان با جای کار صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارمین استراتژی اعلان کرده است، در حالی که همه ساله حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان مجبور می شوند برای دریافت کار و درآمد کشور را ترک کنند. در نظر است که جلسه سالانه حکومت ساعت 14:30 به وقت دوشنبه کار خود را ادامه دهد. در قسمت دوم جلسه طبق اطلاعی که ما دریافت کردیم وزیران و رهبران کمیته های دولتی درباره کار خود در سال گذشته حسابات می دهند و در آخر جلسه رئیس جمهور امام‌علی رحمان برآمد می کند و دستور و سفارش های خود را به حکومت ارسال خواهد کرد. همه ساله بعد از انجام جلسه سالانه حکومت رئیس جمهور تغییرات های کادری می گذراند. مقامات تا حال نگفتند که در بعد از انجام جلسه امساله چه تغییرات های کادری صورت می گیرد، اما برخی از منابع گوناگون به رادیوی آزادی گفتند در نظر است که رئیس جمهور بعد از انجام این جلسه تغییرات های کادری گذراند. جلسه سالانه حکومت در سال های گذشته بعض انتریگه های داشته است، از جمله راندن بعضی از رهبران اداره ها از تالار مجلس. هنوز معلوم نیست که جلسه امساله با چه انتریگه به انجام می رسد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت خطری وجود دارد که بحران اوکراین از نظارت خارج شود. بایدن روز چهارشنبه در واشنگتن گفت اگر مسکو تلاش کند که به اوکراین حمله کند، بانک‌های روسیه از امکان معاملات بانکی با دلار محروم می‌شوند. تفصیل در گزارش زرنگزی نورشو.
جو بایدن روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت وضع در اوکراین به آسانی می‌توانند از نظارت خارج شود. رهبری آمریکا گفت به نظر او پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خواستار یک جنگ وسیع مقیاس نیست و هر قراری وابسته به احتمال حمله به اوکراین را خود او قبول می‌کند.
من فقط از همین چیز دلپور هستم که قرار را فقط و فقط پوتین قبول میکند. هیچ یک نفر دیگر این کار را کردن نمیتواند و کسی هم با او تاثیر گذاشته نمیتواند. قرار را خودش قبول میکند.
بایدن گفت طرفداری روسیه به جواب نمیموند و واشنگتن و متفقانش باشه و این سخت واکنش خواهند کرد.
اگر آنها حمله کنند به هایش را میپردازند. بانکهایشون با دلار معامله کردن نمیتوانند.
کیف و متفقان غربی آن سفربر شدن ده ها هزار سرباز روس به مرز اوکراین در تشویش میباشند. روسیه همگونه احتمال آمادگی به هجوم نظامی به اوکراین را رد میکند و به امریکا و ناتو شرط گذاشته است. از جمله مسکو میخواهد که آنها از قبول اوکراین به عضویت ناتو دست کشند.
دو آموزگار یک مکتب رشد قلعه بر رادیوی آزادی شکایت کردند که بعد سخنرانی آنها درباره شرکت داران میتینگ ماه نویبر در تلویزیون بدخشان در اویله و جامعه مناسبت با آنها دیگر و به قول خودشان تحقیرآمیز شده است. دو آموزگار مکتب رقم 6 دهه شکوش ناحیه رشد قلعه گفتند که از شعبه کارهای داخلی ولایت بدخشان آنها را مجبور کردند که گویا با متنهای آماده کرده این مقامات از تلویزیون با مردم مراجعت کنند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با این آموزگاران صحبت کرد و در استودیو با ما قرار دارد. شکایت آموزگاران از رشد قلعه بیشتر از چی بود میرزا نبی؟
بله خیرمان، این دو آموزگار نرگس جان میرزایوه و عزیزه قرچبیکوه در صحبت تلفنی با ما گفتند که آنها را روز 15 ژانویه کارمندان امور داخلی ولایت از رشد قلعه به خارق آورده و گفتند که باید درباره تظاهرات ماه نوامبر صحبت کنند. با قبل این آموزگاران با آنها تهدید کردند که اگر صحبت تنقید نکنند تنبیه میگیرند و یا آنها را جریمه میکنند یا با کدکس جنایی عیبدار میکنند. یک آموزگار میگوید سخنرانی اجباری او مناسبت خانواده و اطرافیان را با او بد کرده است. و حالا یک پرچه سخنه نرگس جان مرزایی را میشنویم در اینجا.
ما را ترساندند که شما را با ماده 90 کدکس جمهوری تاجیکستان سود میکنیم، اگر روزی نشوید شما را جریمه میکنیم. عذر در اویله ما نوتنجی رو داده است، از مردم تعقیب میشنویم.
میرزا نبی، اما مقامان درباره این ادعاهای آموزگاران چی میگن؟
واقعا خیرمان، ما با بسیار تلاش هم انجام دادیم پاسخ مقامات تلویزیون بدخشان رو بگیریم که آیا در واقع آموزگاران یا کارمندان دیگری نهادهای دولتی به سخنرانی در تلویزیون مجبور کرده شدند. ولی هیچ نهاد نه تلویزیون بدخشان و نه شعبه کارهای داخلی جواب ندادند. فقط یک نوبتدار شعبه کارهای داخلی ولایت با شنیدن سوال ما گوشه را گذاشت. اما در شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم که مینویسند مقامات از شهر و ناحیه های بدخشان با همین شیوه مردم را مجبور میکنند که شرکت داران تظاهرات را محکوم نمایند. ما این مسئله را با تحلیلگران و کارشناسان هم در میان گذاشتیم و پرسیدیم که آیا این تجربه وجود دارد و چی پیامدی برای جامعه خواهد داشت. از جمله عبدالملک قادرف کارشناس تاجیک گفت که این تجربه بر زیان حکومت و مردم است، چون به گفتی او برای حل مشکل بدخشان و برقرار سازی نظم و ثبات و ولایت قانون مساعدت نخواهد کرد. به گفتی او خواندن متن از پیش نوشته شده حتما دروغ بودنی آن را برای بیننده آشکار میکنند. و از سیف الله سفرف سیاستشناس و معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان که با تلویزیون کشاندن مردم عادی گفت که هیچ اهمیت ندارد، زیرا یک کارمند قطاری نمیتواند حرفی زند که از نگاه روانی به مردم تاثیر داشته باشد. همین طور
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاده در باره تحولات اخیر در بدخشان صحبت میکرد. من همین را یادآور میشوم که اعتراض ساکنان بعد یک کشتاری ساکن روش قلعه سر زد که به قول مقامات در جنایت گمان بر میشود. دو روز اینجانب در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان یک عکس منیژه سنگی نوازخان تاجیکی مقیم روسیه بحث میشود که در لوحه بزرگ در تایم سکویر شهر نیویورک نصب شده است. منیژه این دفعه برای عکسش که اسپورتیفای یک خدمات پخشی موسیقی انتخاب کرده است پر سر و صدا و بحث برانگیز شد. منتقدان و طرفداران آوازخوان ظاهراً اولین بار در یک شهر عظیم تجارتی سیاره نصب شدن عکس یک دختری تاجیک و اولین نماینده روسیه را هم اهمیت نداده به بررسی ظاهری او تمرکز کردند. نظر آنها را برات یوسفی شنید.
بحث های کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان اساساً اطراف شیوه لباس‌پوشی منیژه سنگین هنرمند تاجیک‌تبار روسیه صورت گرفته است. برخی ها بر اینند که شیوه لباس پوشی او در عکس بزرگ آویزان در خیابان شهر نیویورک امریکا باعث اسناد آوردن به شرف دختری تاجیک است.
وقتی یک زن هرچند که او میگه یعنی اسلاویان کنی تاجیک که هیچ معلوم نیست که باید تاجیکه و مسلمان خجده بایدش میگه، ولی وقتی یک دعوی تاجیکی میکنه نام تاجیکی دارا بابوش تاجیکه سینه شلیچ میکنه، من نمیدونم که چی باعث افتخار است، باعث شرمندگی است، باعث افتخار هم نیست.
اما به نظر گروه دیگری کاربران پوشیدن لباس تاجیکی اطلس در آن عکس باعث افتخار است و او هنرمند است. شاید آن عکس از اجرای کدام برنامه‌اش برداشته شده است.
منیژه سنگین یک سراینده مستقل، یک انسان آزاد، یک سراینده هست که هر چیزی خواهد میپوشد. این یگان کسی ما حکم هم کار نمیتونیم و این یگان ما مرد بس کسی نمیم کار احمقانه است. ببخشید سگمنت تاجیکی یوتیوب تاجیکی و سگمنت تاجیکی اینستاگرام اگر نگاه کنید، اگر هنرمندای بعضی سراینده های تاجیک لباسشان از منیژه سنگین بهتر نیست اگر هم نگاه کنیم.
بحث و اطراف هنر و شیوه لباس پوشی برخی از چهره های معروف تاجیک بارها صدا داده است، ولی چرا چنین بحث ها محض در جامعه تاجیکستان زیاد اتفاق می افتد نوروشن باقی می ماند. منیژه سنگین هنرمند تاجیک تبار روسیه سفیر این کشور در سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است. او روسیه را در آزمون یوروویژن 2021 نمایندگی کرد که جای نهم را گرفت. منیژه با ترانه رشن وومن برآمد کرد که باعث اعتراض جامعه گردید. او را با تحریف سیمای زن روس و پس زدن فرهنگ این کشور متهم کردند.
راهسازان در جنوب تاجیکستان در کشف یک آثار تاریخی تاجیکستان سهم گذاشتند. آنها در حدود ناحیه امروزه واسه نشانه های از قلعه هولبوک یافتند که به عصرهای 9-12 میلادی راست می آید. بازیافت نو برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک بوده است. محمود جان رحمت‌زاده از جریان حفریات گزارش می دهد.
یک تصادف سبب شد که برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک کشف کرده شود. اینجا در شاهراه کلاب دوشنبه میخواستند لوله آب سازند و مناره را یافتند که برای مدافع قلعه خدمت میکرد و جستجوهای زیادی آن تا این وقت نتیجه نداده بود. مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک میگوید که این مناره در وقت زیر شاهراه مانده است.
سالهای 60 هنگامی ایدومای کارهای ساختمانی شهرهای دوشنبه کلوب قبط بلویی همین منوره هموار کرده است و امروز خوشبختانه قبط یک متره همین منوره در شکل اصلی پیدا گردید.
برج دفاعی در چکاری 1.5 متر زیر زمین مانده است. حالا عبدالله خوجایو با کاری تازه کردن و معین نمودن قبط های خودی مناره مشغول است که از گیل و گچ ساخته شده اند.
مرتبه دویم در اینجا قبط اوتش یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی می دهد که مرتبه دویم هم در اینجا ساختار به عمل آمده است.
قلعه هولبوک در دهه مهرآباد جماعت گلستانی ناحیه واسه جایگیر است. کارهای باستانشناسی در خرابه های این شهر قدیمی شاهنشینی هولبوک از سالهای 1950 هم شروع شده است. باستانشناسان میگویند که قلعه هولبوک از عصرهای 9-12 مانده پایتخت دولت قدیمی خوتلان بوده است. آن نمونه شهرسازی و مهندسی قدیمی مردم تاجیک میباشد. در سالهای استقلال قلعه را باستازی کرده اند. سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک جایزه گلوبال ریتینگ نامینیشن یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. سال 2019 بانک جهانی و کمیته سیاحی فهرست 10 گنج بزرگ تاجیکستان را نشر کرد. در این 10 گونه گنج های بی‌بهای تاجیکستان قلعه هولبوک هم شامل شده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، قلعه قدیمه هولبوک.
اخبار آزادی به پایان رسید. من خیرامون بقازاده با شما بودم. اخبار بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و ادناکلاسنیک پیدا کنید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برنامه
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری گفت حمله گسترده به اوکراین برای روسیه فاجعه خواهد بود و پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین نیز در آن صورت به تحریم‌های از سوی غرب روبرو می‌شود که تا حال ندیده است. با گفته بایدن، یکی از عاقبت‌های حمله احتمالی به اوکراین آن خواهد بود که بانک‌های روسیه دیگر نمی‌توانند با دلار آمریکا عملیات خود را انجام دهند. جو بایدن اقرار کرد که روسیه در قبال اوکراین برتری کامل نظامی دارد، ولی در صورت حمله با عاقبت‌های ناخوش درازمدت روبرو می‌شود. به نظر بایدن، ولادیمیر پوتین به احتمال زیاد درباره حمله به اوکراین تصمیم خواهد گرفت، ولی او باور ندارد که همتای روسش جانبدار نزاعی مسلحانه گسترده میباشد. بایدن افزود که اقدام‌های جوابی غرب از عمل‌های روسیه ضد اوکراین وابسته است. نگرانی کشورهای غرب در رابطه به حمله احتمالی روسیه به اوکراین دوام روسای اخیر افزایش یافته است. کاتب دولتی آمریکا و وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در شهر ژنو ملاقات خواهند کرد. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو برای عملیات نظامی ضد اوکراین آمادگی نمی‌بیند. در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد و به گفته منابع رسمی در آن برد و باخت کشور در سال گذشته بررسی می شود. مقامات به جز از یک خبر درباره آغاز جلسه جزئیات نمی دهند. ملک شان مزاده رئیس فدراسیون اتفاقهای کسب و کار در بخش اول جلسه نخست وزیر قاهر رسولزاده درباره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال گذشته گزارش داده است.
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها آنا پرسیده می پرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه‌ای که نباشد البته بعدا دستور و هدایت های خود پیشنهاد میکنند.
برخی منابع میگویند در پی جلسه حکومت احتمال بعضی تغییرات کادری صورت گیرد، ولی مقامات این را تصدیق یا انکار نمی کنند. بر اثر صدمه در کان شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در جماعت زرنیسور ولایت سوخت یک راننده 34 ساله تاجیک به هلاکت رسیده است. در این باره دو منبع رادیو آزادی در منطقه خبر دادند. حادثه نیمه روز 18 ژانویه اتفاق افتاده است. رحمت باقیوف راننده ماشین بارکش شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین هنگام اجرای کار در کان به هلاکت رسیده است. سبب صدمه شهر داده نشده است. نظر مسئولین شرکت در این باره دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی جماعت زرنیسار به رادیو آزادی گفتند حادثه را تفتیش میکنند و کار را مفتشان دادستانی پیش میبرند. در این شرکت 3000 نفر فعالیت داشتند و از این حساب 1100 نفر چینی هستند. نشست خبری رئیس کمیته انداز ازبکستان شیرزاد قطبیف که 17 ژانویه برای آرام کردن ناراضیان از تغییرات اخیر در نظام انداز آن کشور در شهر تاشکند برگزار گشت جنجال برانگیز شد. کاربران شبکه اجتماعی در ازبکستان مناسبت رئیس کمیته اندازه آن کشور را که نخواست به جوان دختر روزنامه‌نگار از رسانه محلی اینترنتی پاسخ گوید زیر تنقید قرار داده و را به تبعیض جنسی و تندخویی گناهکار می‌کنند. نمایندگان رسانه ازبکستان هم قطبیف را به آن عیب دار کردند که از پاسخ دادن گریخت. شیرزاد قطبیف در جواب به سوال روزنامه‌نگار قلمپور اوز تنها گفت که او حالا دختری جوان است و نمیتواند از نام مردم گپ زند. چند پیش تغییراتی که به قانونگذاری اندازی ازبکستان وارد شده بود به اجرا درآمد. کارشناسان از آن اظهار نگرانی کردند که این تغییرات میتواند به فعالیت صاحبکاری خردمیانه بخش اساسی انداز سپارنده ها در آن کشور تأثیر منفی رساند. بر اساس تغییرات شخصانی واقعی و حقوقی در ازبکستان منبت باید حسابات انداز را به نظام های اکتیو و ارنت پیشنهاد کنند. در پاکستان یک زن را با گناه فرستادن پیامک های کفرآمیز و کاریکاتورهای پیامبر اسلام به دوستش به اعدام محکوم کردند. دادگاه شهری راولپیندی روز 19 ینور امر داد که انتقه عتیقی 26 ساله را تا مردن از گردنش بیاویزند. بنا به خلاصه دادگاه انتقه عتیق ماهی می سال 2020 به پهن و انتشار سخنهای کفرآمیز و تصویرهای طنزآمیز پیامبر محمد توسط واتساپ گناهگار شده است. در پاکستان که اکثر جمعیتش مسلمان هستند، کفرگویی مسئله به اصطلاح ترکنده است و برای آن مدتی طولانی زندان و حکم اعدام یا قتل را پیش بینی کردند. طبق اطلاع کمیسیون بین المللی امریکا عاید به آزادی های دینی در پاکستان تا 80 نفر با اتهام کفرگویی زندانی هستند که به نصف از آنها حبس ابد و یا حکم اعدام تهدید می کند. منتقدان می گویند اکثر وقت از قانون های پاکستان در مورد کفرگویی سوء استفاده می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد و به گفته منابع رسمی در آن برد و باخت کشور در سال گذشته بررسی می شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات به جز از یک خبر درباره آغاز جلسه هیچ جزئیات نمی دهند. در گذشته در جلسه های سالانه حکومت تغییرات کدری صورت گرفته است و بناً اکثریت به آن توجه می کنند. در جلسه رهبران همه شهر و ناحیه ها، وزارت نهادهای دولتی، سروران دانشگاه ها و بانک های کشور اشتراک دارند، اما بعضی از وزیران و رئیسان اداره های دولتی هنگام تنفس از صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی خودداری کردند. ملک شاه نعمت‌زاده رئیس فدراسیون اتفاقای کسبه گفت در بخش اول جلسه نخست وزیر قاهر رسول‌زاده درباره نتایج های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال گذشته گزارش داده است. ملک شاه نعمت‌زاده گفت
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها انا پرسید میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه که نباشد البته بعدا دستور و هدایت های خود پیشنهاد میکنند که فکر میکنم انا به خاطر حل مسائل اجتماعی اقتصادی کشور در دوره مین بعدا بود.
یک شرکت دار دیگری جلسه حکومت گفت صنعت کنونی کشور یک از موضوع های دیگری جلسه سالانه کشور بود. حکومت تاجیکستان گفته است با هدف تامین ساکنان با جای کار صنعت کنونی را هدف چهارم خود اعلام کرده است. سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور مجبور میشوند برای دریافت کار و درآمد به مهاجرت روند. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در مجلس وسیع حکومت نشان دهنده های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2021 نتیجه گیری و وظیفه های اساسی برای سال 2022 معین کرده می شوند. برخی منابع می گویند در پی جلسه حکومت احتمال بعض تغییرات کادری صورت گیرد، ولی مقامات این را تصدیق یا انکار نمی کنند.
برنیش
نمایندگان جامعه شهروندی در ولایت مختاری بدخشان گفتند که به شرط که مقامات پنج خواست آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه شرکت در تحقیق حادثه خاروق دست میکشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اعضای کمیسیون 44 نامه خود را روز 18 انور به رهبر گروه تفتیشاتی منصور حکیمزاده سپردند. نسخه نامه روز 19 انور دسترسی رادیو زاده شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستان ولایت بدخشان گفت که مفتشان پس از تعطیل سال نوی به تحقیق شروع کردند. خوجامری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 44 روز 19 انور به رادیو زاده گفت مفتشان دادستان حربی تاجیکستان به خاروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. پایان اقتباس.
این کارهایی که هستن، این 30 سال اینا جنایتکار میگن، 30 سال همه آدم ها را اینا میگن که ما خیل میکنم خیل میکنم. حاضر برای روپوش کردن همین جنایت این کارها را پیش نبرند، چون که برای اگر لازم باشد وقت 30 سال گذشت.
یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن است که تفتیشات رفتار ساکنان را هنگام اعتراض ها فرا می گیرد، ولی با برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت قلعه و 17 زخمی بهانه می دهد. تقاضای جامعه شهروندی از مقامات چنینند: از کار راندن و به جوابگاری کشیدن مامورانی که 25 نوامبر در عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف در تاودیم شرکت کردند، چارجویی نسبت به کارمندان ساختارهای قدرتی که در جریان اعتراضها به ضد اهالی از سلاح استفاده بردند، چارجویی نسبت به سردار شعبه امور داخلی شهر خاروق از خواستهای دیگری نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان است. بنا به نسخه نامه که در اختیار رادیو آزادی هست، در زیر آن 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی و خواست های آنها پاسخ نداده است. این در حالی است که یک منبع در دادستان ولایت بدخشان روز 17 انور با شرط فاش نشدن نامش گفت مفتشان دادستان حربی از دوشنبه به خاروق رفتند. او گفت آنها تصمیم دارند بر اساس نقشه حادثه دهه تودمی نوحه راشقلعه و مرگ گلبدین زیابکوف را بررسی کنند. منبع افزود به گروه تفتیشاتی 6 عضو جامعه شهروندی بدخشان نیز وارد شدند و به جریان تحقیق حادثه ها مدد می رسانند. تظاهرات در خاروق مرکز ولایت کوهستانی بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه خراشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان را به جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. اعتراض ساکنان در خاروق بعد از آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را نپذیرفت، روز 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شوند و اینترنت دوباره دست از گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند، چیزی که به گفته نمایندگان جامعه شهروندی اجرا نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت طالبان با اظهارات وزارت دفاع آمریکا که گفت چرخبال‌های ارتش پیشینی افغانستان که در تاجیکستان و ازبکستان هستند به طالبان داده نمی‌شوند، واکنش نشان داد. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که این چرخبال‌ها مربوط افغانستان است و دیر یا زود پس گرفته خواهند شد. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان روز 19 انور در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی در این رابطه گفت امریکایی ها که قبلا هواپیماها را آورده بودند آنها را رسما به این کشور تسلیم کرده بودند و آن سرمایه افغانستان به شمار می رود و بنابر این آنها